بسم الله الرحمن الرحیم. یک کسی از میقات رد شد، عمدن محرم نشد و رفت رسید جایی که دیگه الان نمیتونه برگرده بیاد میقات محرم بشه، این میتونه که باید بیاد، یا وقت نداره یا دیگه اجازه نمیدن یا میترسه دیگه نمیتونه برگرده، این چه وضعیتی داره؟ به تعبیر مرحوم نراقی اکثر گفتن این فلا حج له، این دیگه حج نداره. البته اینجا اینو من بین الهلالین بگم، حج نداره، اما این آدم اگه میخواد وارد مکه بشه و از کسانی نیست که لازم نیست که عمره انجام بدن، باید عمره انجام بده، محرم میشه به احرام عمره، میره عمره انجام میده، اینو همه گفتن. این که اینا میگن یعنی این دیگه الان حج نداره، اون عملی که برای اون اومده بود از اونجا اونو نداره، نه اینکه حالا بعد بتونه همطوری بره توی مکه، نه. البته حالا آقای خویی بحث کردن که این ورود بدون احرام در مکه جایز نیست یا ورود بدون احرام در حرم جایز نیست، آخر این بحث یه چیزی تحت عنوان تذنیب ایشون اینو بحث کرده. اما الان سوال ما اینه که حالا این آقایی که اینجاست میتونه اینجا محرم بشه به احرام مثلا عمره تمتع بره حجشو انجام بده، مثل اون که فراموش کرده، مثل اون که جاهل بوده؟ گفتن اکثر گفتن نه. یه اقلیتی گفتن بله، یکی از مدارکشون یا مهمترین مدرکشون صحیحه حلبی بود که مرحوم آقای فاضل خواست بگه این صحیحه حلبی با اون روایت دیگر صحیحه حلبی که در اونجا داره نسیه یکیه، پس نمیتونیم به اطلاق ترکه تمسک کنیم. بحثی که من کردم جلسه قبل هدفم این بود که بگم احتمال تعدد هست، همین کافیه، لازم نیست ما ثابت کنیم، همین که احتمال تعدد باشه، دو تا روایت با دو تا سند تموم شد. اگر میدونیم یکیه احتمال تعدد نمیدیم، اون موقع بله، نمیدونیم کدوم متنشه اجمال متن پیدا میکنیم. اما وقتی احتمال تعدد میدیم که احتمالشو توضیح دادیم، ممکنه پرسیده نسیه بعد پرسیده ترکه ام، یا پرسیده نسیه بعد پرسیده ترکه، اصلا مقصودش آمد بوده، او مقصودش آمد بوده، ولو کلام اختصاص به آمد نداره اما او مقصودش آمد بوده، اینا هر دوتا احتمالش هست، احتمال تعدد هست. حالا این احتمال هم که یکیش از امام باقر نقل شده، یکی از امام صادق که عرض بترس کردم در نسخه شیخ، هر دو از امام صادقه، اینم یکی از عوامل تایید تأکید میشه. یه نکته بعضی از دوستان میفرمان، حالا اینم اشاره کنم که آقا ترک عمدی خیلی نادره، کسی که رفته برای حج، همونی که آقای حکیم هم داشتن، کسی که رفته از اینجا برای حج، خب چه دایی داره عمدن ترک کنه؟ پس اصلا ترکه عمدی خیلی نادره. گفتم طلبه ها چرا میشه ترک عمدی؟ بلکه آدمیزاد که ترک عمدی نمی کنه. اونم برای اینکه میخواسته این مسئله عربه مصداق پیدا کنه، گفت تو اقلا این بیده به گفتن آخه این چه ثمرش کجاست؟ گفت در نظر ظاهر میشه، دیده اینجا نظرم که نمیشه بکنی ترک عمدی رو، چون رجحان نداره. گفته بس ما میریم خودمون ترک عمدی میکنیم که اقلا این همه علما بحث میکنن عمرشون تلف نشده باشه، بالاخره طلبه های خدمتی بکنن. بعد خب این مانع میشه از اطلاق، این رو سوال کردن، من قبلا هم جواب دادم، دوباره تکرار میکنم. ببینید اگر یک لفظی است مثل ترکه که مصادیقی داره، ترک سهوی، ترک جهلی، ترک عمدی، که بعضی مصادیقش خیلی نادرن، آیا این باعث میشه که الان که لفظ ترکه گفته شد اطلاقش شامل اون موارد نادر نشه؟ به تعبیر دیگه این همون بحثه که آیا کثرت افراد باعث انصراف میشه؟ یعنی الان ترکه چون اکثرا نسیانن و یا جهلن ترکه، منصرف میشه به ناسی و جاهل، انصرافی که مانع از انعقاد اطلاق باشه ها، این انصراف خب اون دیگه در حد علم من نیست، اون مربوط به شماست که علم غیب داری، میدونی تو ذهن سائل و ذهن امام چی بود، اون من بلد نیست. ولی ما که در همین حد ظواهر هستیم، حالا حضرت عالی که در مقام باطنید، اصلا خودتون هر شب خدمت ائمه علیهم السلام هستید، اون دیگه فرق. ولی ما نه، دلیل میخواد از کجا همچین ارتکازی بوده؟ یعنی چون هر چیزی که حرامه ارتکاز متشرعه اینه که انجام نمیدن، ارتکاز متشرعه ما که اینه که انجام میدن. ولی حال شما اگه اینه نمیدونم متشرعه ما که اینجوری نیستن، الان که خیلی از اینا که خیلی از کارا رو میکنن، خیلی هم خودشون از ما دیندارتر هم میدونن. یه جمله جالبی هم دارن، میگن خدای ما با خدای شما حوزویا فرق داره. خب الحمدلله یه خدای دیگه هم دارن، نه فقط دین دیگه دارن، خود اسلام دیگه دارن، خدای دیگه هم نمیگن. ما علی بعضیش میگن ما اسلامی که حوزه عرضه میکنه قبول نداریم، بعضی میگن خدایی که حوزه عرضه میکنه، مثلا یه دین دیگه، خدای دیگه، پیغمبر دیگه دارن برای خودشون. بالاخره همین متشرعن دیگه اینا. بله، انصراف ناشی از کثرت افراد همه قبول دارن که مانع از انعقاد اطلاق نیست، بنابراین اطلاق به جای خودشه. این نکتش اینه، ببینید همه اشکال شما اینه که اطلاق رو بلد نیستید، مشکل شما اینه، اطلاق نمیدونید یعنی چی. شما اشکالتون تو اون قسمته، اینو تو اصول بعدن توضیح میدیم. شما اگر اطلاق رو میدونستید چیه، اون وقت این سوالات خیلی شاید مطرح نمیشد. ولی اطلاق رو نمیدونید، همین که فکر میکنید میدونید بلد نیستید اینها. چون بعد که برسیم به اطلاق میبینید مثلا آقای خویی که دیگه قهرمان مباحث اصولی است، تو اطلاق اشتباه کرده، در تفسیر اطلاقشون اشتباه کرده. آقای خویی که نباید اشتباه کنی که دیگه، اگه از آقای خویی اصولی تر به نظر نمیاد که تو مثلا مراجع بوده، با این همیشون اشتباه کرده. تفسیری که کرده و ظاهر تعابیرش اینه که قائل به این که اطلاق جمع القیوده، در حالی که اطلاق اصلا این نیست. حالا بعد میرسیم توضیح میدیم تو اصل. این اشکال به خاطر این به ذهن شما میاد که اطلاق براتون خیلی روشن نیست، که اطلاق رفع القیوده. یعنی وقتی متکلم میگه ترکه و بر اساس همون ترکه حکم بیان میشه، اطلاق میگه این رو متکلم در نظر گرفته، ترکه رو، قیدی زائد بر این رو در نظر نگرفته، حتی در نظر نگرفتنش رو هم در نظر نگرفته. این نکته مهمه. شما فکر کنید یعنی قید رو در نظر نگرفته، یعنی قید رو در نظر گرفته که در نظر نگرفته. نه نه، اینی که در نظر نگرفته، اصلا در نظر نگرفته، به این اصلا اعتنا نکرده، اصلا بهش توجه نداشته، حتی به این توجه نداشتن خودش هم توجه نداشته. اینی بهش میگیم اطلاق. میگیم تمام موضوع همین بوده، اگه غیر از این بود اونم در نظر میگرفت. این اصلا بحث اطلاق اینه. حالا توی بحث خودش میگه، این که ما میگیم رفع القیوده به نحو لا به شرط مقسمی، نه به نحو لا به شرط قسمی، معناش اینه. حالا اونجا میگیم یعنی چی این آیه ای که خوندی. اما این روایت جناب عبدالله ابن جعفر همیری که عرض کردم، خب آقای خویی که این روایت اشاره میکنه با یه لگد میزنه که این سند نداره. اما اول کار آقای خویی خب زیاد به این سند چیز داره میزنه، میگه عرض کردم عمده مشکل اون راوی مباشری است که عبدالله ابن جعفر از اون نقل میکنه، که خب به خاطر کثرت روایات عبدالله ابن جعفر از او، ما روایت او رو قبول میکنیم، بنابراین از این جهت مشکلی برای ما نیست. میمونه این تعبیری که در این روایت داره، فلیبنه. داشتم اینو توضیح میدادم که این فلیبنه یعنی چی اصلا؟ مرحوم آقای اشتهاردی خدا رحمت کنه در شرحشون بر عروه که عرض کردم عبارتشون نیاوردم، یه وقت نکردم الان برم اون عبارت رو بیارم تو اسلایدا، ایشون میگه که در کتاب جامع احادیث شیعه که به امر استاد ما یعنی جناب مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه تهیه شده، به جای فلیبنه داره فلیوبین. ایشون میگه فلیوبین اینو داره. بعد ایشون یه توضیحی هم میده که حالا فلیوبین یعنی چی، بیان بکنه، تبیین بکنه این یعنی چی. مرحوم آقای خویی میفرمان لا یخفا انه لا محصل لقوله فلیبنه او فلیبین. هر دو تا نسخه ای که آقای اشتهاردی میگه در جامعه احادیث گفتن فلیبین، توی نسخه های وسائل داره فلیبنه. آقای خویی میفرمان یعنی چی فلیبنه؟ بنا بذاره فلیبین تبیین بگه چی چی منه چی. ایشون میگه احتمالا این فلیلبی بوده، این لبیک بگه یعنی محرم بشه. و وقع فیه تصفیف، این از این عبارت ها که خب می نوشتن دست این می نوشتن دیگه، تایپ و تک اینا که نبوده، با دست می نوشتن. این فلیلبی رو اون مستنسخ شب بوده، خسته بوده، چشش ضعیف بوده، فلیبین فلیبنه خونده نوشته. تی؟ یعنی در همون مکان، در همون مکان خودش، یلبی مکانه یعنی فی مکانه دیگه. سیوتی علیکم به سیوتی. و وقع فیه تصحیف، آقای خویی میفرمان این تصحیفه. آقای خویی میفرمان ببینید ذیل روایت معلوم میکنه معنا چیه دیگه، میگه ان کان فعل ذلک جاهلا فلیبن یا یبین. آقای خویی میگه فلیلبی مکانه همونجا لیغزیه، فان ذلک یجزی، فان ذلک یجزی. آقای خویی میگه دیگه اگه هر تردیدی هست این فان ذلک یجزی که رفع میکنه دیگه، فان ذلک یجزی این دلیل میشه بر این که احرامش صحیحه. خب ایشون میفرمان توی روایت داره میگه که این جاهل لازم نیست اصلا برگرده، چون حضرت زیلش فرمودن ان رجع الى المیقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل، نفرمودن واجب همونجا محرم بشه، نفرمودن بره میقات اهل بلدش. خب این اول مقتضای روایت اینه که جاهل لا یجب علیه رجوع الی المیقات و ان کان رجوع افضل. دوم مقصودش اینه، از مفهوم روایتشون میگه استفاده میشه. خب وقتی میفرما جاهل ان کان فعل ذلک جاهلا، پس اگه جاهل نبوده عالم بوده این دیگه لا یجزی الاحرام، این دیگه مجزی احرام نیست. خب پس این با بحثی که الان آقای خویی میخواد بگه که اگر جاهلم عالمم بود مجزیه، میگه خب پس این با اطلاق صحیح حلبی جور در نمیاد. ایشون میگه خب اولا که روایت غیر معمولون بهه، حالا آقای خویی که به عمل اصحاب کاری نداره، حالا اینجا که رسیده چون ببینه به دردش میخوره میگه غیر معمولون به، ولی آقای خویی که به عمل اصحاب اصلا کاری نداره میگه یه کاری کردن به ما چه، میگه غیر معمولون به بس هیچی، چون که این مقتضاش اینه که احرام از جای خودش طرف جاهل بتونه بکنه با این که میتونه برگرده به میقات. و لم یقل بهی احد، مقصودش از این احد چون بنده کسی نیستم مقصودشه، میگه احدی نگفته ولی ما میگیم، اما ایشون میگه که چی؟ آره نه الان هم بود میگفت لم یقل بهی احد، ما کسی نیستیم که حساب بشیم. و ثانیه میگه روایت هم که این عبدالله ابن حسن توشه دیگه، همه میگن این آقازاده غیر موثق. فانه لم یرد فیه ای توثیق و متن و لم یذکر فی کتب الرجال، که عرض کردم این بالاخره عبدالله ابن جعفر همیری این عبدالله ابن حسن رو میشناخته، ازش هم روایت گرفته، زیادم گرفته، ثقه از همون شد، این پس بره کنار. غیر معمول بودنش خب بله، چون اصلا اصحاب عرض کردم از اول اصحاب میگن که میقات موضوعیت داره، این روایت در واقع موضوعیت میقات رو داره زیر سوال میبره به یه معنایی، میگه افضله. البته یک چیزی آقای خویی میتونست بگه که نفرموده، ولی آقای میتونست اینو بگه که تو روایت گفته ان رجع الى میقات الذی یحرم منه اهل بلده فانه افضل، میقات اهل بلد افضله، که ما اینو بهش فتوا میدیم دیگه، اکثر هم گفتن، خود ایشون هم اینطوره. ایشون میگه که به میقات باید برگرده، اما میقات اهل بلد موضوعیتی نداره. این روایت میقات اهل بلد رو ذکر کرده، نه مطلق المیقاتو. گفته ان رجع الى المیقات الذی یحرم منه اهل بلده فانه، این دعا یعمل به، الان که بهش عمل میکنن. حالا بعضی از قدما اینا میگفتن باید برگرده به میقات که اهل بلدش، مثلا اگه عراقیه بره عقیق حتما، حالا ولو اونجا نزدیک جحفه است، نزدیک ذوالحلیفه است، نزدیک یلملمه، دوباره باید بره عقیق، ولی الان که نمیگن، میگن بره یه میقات، افضل اینه که بره. فوش این نکته هست که وقتی این بابا وقت داره بره یو این میقات اهل بلدش، قاعدتا وقت داره یه میقات دیگه هم بره، یعنی این اگه اینقدر وقت داره، اینقدر وقت داره که با فرض این که میقات دیگه نزدیکتر باشه، اگه این نزدیکترین میقاته که تعین پیدا میکنه دیگه، حالا بره همین دیگه، چون وقت نداره به بقیه نمیرسه. الان نزدیکترین میقات، میقات اهل بلدشه، به بقیه اصلا نمیرسه، خب این باید بره اونجا طبق مبانی مشهورا. اما اگر این نزدیکترین نیست، معناش اینه که اونای دیگه نزدیکتر هستن. خب و چرا حضرت نمیگه حالا میقات اهل بلدش نره، بره میقات دیگری؟ پس این روایت بالاخره با اونی که مشهور فتوا میده که موضوعیت میقات مشکل داره. بعد یه نکته دیگه داره این روایت، میگه اگه جاهل باشه لازم نیست بره میقات ولو وقت داره. این ظاهرش اینه که اصلا موضوعیت میقات رو داره نفی میکنه، اصلا ولو اصلا نمیخواد ببینید، چون جهل که حکم واقعی رو عوض نمیکنه که. اگر میقات شرط برای احرامه، من نمیدونستم عذر بوده که بدون احرام رد شدم، اما این که عوض نمیشه که الان باز باید برم میقات. این که من جاهل لازم نیست برم میقات، یعنی اصلا کلن میقات موضوعیت نداره، نه برای جاهل نه برای عامد. بنابراین این روایت اگر ما جرأت داشتیم، به قول آقای سبحانی میفرمود که این مطلب رو یه فحلی باید بگه که ما نیستیم، اگر ما اون فحل بودیم میگفتیم به روایت همیری اصلا موضوعیت میقات منتفی تمام این بساط بحث جمع میشود. ولی خب حالا چون ما بنابر عملمون در این مسئله احتیاطه، این روایت رو نمیتونیم بهش عمل کنیم، ولی این روایت اصلا داره بحث این نیست که عالم و عامد حکمشون فرق داره یا نه، از اینجا این داره در واقع کلن موضوعیت میقات رو میبره زیر سوال، که اصلا میقات موضوعیتی نداره. حالا اگر کسی از میقات انجام داد بهتره، همین مقدار اصلا موضوعیت میقات از بین میره. بنابراین چون ما حالا اینو نمیخوایم به عنوان مبنای خودمون فتوا بش بدیم، هنوز داریم روی همون مبنای مشهور مشی میکنیم که میقات موضوعیتی برای احرام داره، برمیگردیم به اصل بحث. با اون اینه کدوم روایت؟ هیچی دیگه، میگیم این روایت مغرضون عنه، از اون باب ما میذاریمش کنار، میگیم روایت سندن معتبره از نظر ما، ولی چون ما اصحاب بهش اعتنا نکردن، این داره میقات و موضوعیتش رو نفی میکنه، اصحاب اینو نگان کردن دیدن بهش عمل نکردن، پس روایت رو ما میذاریم کنار. همون که آقای خویی غیر معمولون به کار نداره، ولی ما که کار داریم، مثل آقای خویی نیستیم. حالا اینجا همون اولا آقای خویی رو میگیم، بله روایت معمولون به نیست دیگه، بالاخره اصحاب اکثریت به این فتوا ندادن. حالا ممکنه تو اصحاب هم بعضی ها مثل ما ته دلشون بوده یا یه جایی یواشکی، ولی بالاخره این ظاهرش اینه که عمل نکن. بگذاریم، خب حالا این بحث رو جمع کنیم. نتیجه نتیجه این که ما احتمال این که روایت حلبی یک روایت جداگانه باشه ترکه رو میدیم یک. بنابراین اون فرمایش که آقای فاضل فرموده یک روایت حتما نمیتونیم بگیم، چون این احتمال میدیم اطلاق روایت شامل عامد میشه، میرسیم به نتیجه ای که آقای خویی و آقای نراقی و اینها رسیدن. یک چیزی که حالا من البته اینو باز یواشکی بگیم، ببینید این آقایون میگن که احرام در میقات شرط دیگه، و چون شرطه کسی این شرط رو اتیان نکرد اصلا عمل تحقق پیدا نمی‌کنه. خب مثلا فرض کنید تکبیرت الاحرام در نماز، تکبیرت الاحرام اول نماز باید اتیان بشه که اگر کسی اتیان نکرد اصلا نمازش منعقد نمیشه، ولی همه نماز درست بخونه بعدش، هم سوره رکوع سجده همه کار درست انجام بده، چون این شرط اتیان نشده این جزءش نه. تکبیرم بعدش نمیتونه بگه، چون جای تکبیرت الاحرام اول و حد تکبیر، نه وسطها نه آخرها، همون تعبیری که تو کتاب صلات هست، تو روایت صلات هست، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. خب مشهور اینجوری میگن آقا ببینید حج یه عملیه، حالا مثلا عمره، اینجا عمره تمتعه که یک بخشی از حج تمتع محسوب میشه، چون همون تعبیری که در روایت داره که عمره و حج در هم تنیده است دیگه در تمتع. خب این یه عملیه که اولین جزءش احرام در میقاته، شما اینو اتیان نکنی همه کارهای بعدی رو انجام بدی هیچ اثری نداره، پس دیگه عملت باطل شد، تموم شد، دیگه حجت رفت، شما هم که نمیرسی به میقات، شما هم که نمیرسی به میقات. میگیم خب آقا ناسی و جاهل چی؟ یه خب دلیل خاص داریم که ناسی و جاهل میتونن در غیر میقات محرم بشن. من یه سوالی دارم، ما داریم مثلا که یه چیزی شرط عمل باشه با نسیان و جهل اون شرط رو بشه عوضش کرد؟ یه وقت شما میگی شرطیتش منتفی میشه کلن، مثل این که مثلا شما در نماز حمد رو یادت میره، میگی نماز باطل نیست، اما این که بگی آقا حمد یادت رفت قبل از رکوع بعد رکوع حمدو بخون، نداریم که میشه اصل شرطیت حمد رو نفی نکنه، جاشو فقط بگه، بگه اون که قبل رکوع بود. من میخوام بگم، حالا این البته دیگه دلیل نیست به اون معنا، میخوام بگم این که میگه در نسیان یا در جهل شما میتونی در غیر میقات محرم بشی، یعنی این شرطیت احرام در میقات مشروط به علم است و توجه، این اصلا شرطیت احرام در میقات رو زیر سوال میبره به نظر من. یعنی اصلا شرط نیست، یه نوع همونی که من از اول تو ذهنم هست، این یه نوع فضیلته، ولی اگر این شرطه این که ما بگیم حالا که تو جاهل بودی پس دیگه اون شرط منتفی شد، یه شرط دیگه جاش اومد، نگفته احرام لازم نیست، مثل اونجا نیست که میگه حمدو انجام ندادی ولش کن دیگه، شما حمد نمیخونی که، نمیگه حمدو بعد از رکوع انجام بده، بعد سجده انجام بده، حمد رکعت اول، اینو که نگفته ایش روایت، یا هم دیگه نخوندی ولش کن، کلا شرط کردش. اما اینکه شرط فقط اون موقعیتش جاش عوض بشه، یعنی اول باید می بود حالا بیاد وسط یا بره آخر، این بعد یک، خب میدونید البته در حج ما یه تسهیلاتی داریم کلا که در هیچ یک از اعمال عبادی نیست، یه روایت داشتیم قبلا خوندیم، الان فکر کنم تو همین روایات این باب 14، آره هست تو همین روایات باب 14 چی؟ کلن نیست، میگه تو عرفات یادش میفته، این روایت رو داریم. اون حالا اون کلن رو اینجا نداره، ولی این روایتی که تو عرفات یادش میفته تو همین باب 14 هم هست که طرف اصلا یادش رفته محرم بشه، توی عرفات یادش میفته که ما اومدیم تا اینجا اصلا محرم نشدیم که این چی کار بکنه، که حضرت اونجا اینها روایت هشتم باب 14 علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون نقل میکنن که سأل تو عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکر و هو به عرفات، البته این مال حجه نه مال عمره، ما حالهو تو مکه باید محرم میشد نشد، اومد عرفات یادش افتاد ما کسی محرم نشدیم. حضرت فرمودن یقول اللهم علی کتابک و سنت نبیک فقط تم احرامو، بعد میفرمان فان جهل ان یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الی بلده، از یادش رفت تا برگشت شهرشون، ان کان قضا مناسکه کلها اگه اعمالش رو انجام داده فقط تم حجه، حجش تمام شده، که این رو خود صاحب وسائل به اسنادش از علی ابن جعفر هم نقل میکنه که این سند دیگه معتبره، البته این روایت هم معتبره، ولی حالا اگه کسی توی این روایت عمرکی ابن علی خراسانی رو مثلا مشکلی داشته باشه اون دیگه، یا محمد ابن احمد علوی رو، اون مشکل توی سندش صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر نیست، چون اون روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده از کتاب علی ابن جعفر و سندش رو در مشیخه وسائل ذکر کرده، سندش به کتاب علی ابن جعفر معتبره و روایاتی که از طریق صاحب وسائل از علی ابن جعفر نقل شده معتبره، نه روایاتی که تو کتاب علی ابن جعفر هستا، این که تو دست ماست. به هر حال بگذاریم، ما نتیجه این که این مسئله قابل احتیاط نیست، اولا توجه دارید که اگه این مسئله قابل احتیاط نیست، البته به یه معنایی چرا بگیم محرم بشه بره حج انجام بده دوباره سال دیگه تکرار بکنه، احتیاط به این معنا، ولی چون بالاخره دوران بین بطلان صحته، یه چیزی نیست که بتونه یک بار انجام بده که یقین کنه به عملی که وظیفش انجام داده، مگر بله دو بار احتیاطش اینه که این بار بره، این احتیاط مستحب، این بار بره حجش انجام بده بعد دوباره سال دیگه هم بیاد حج انجام بده، اما لازم نیست، این احتیاط احتیاط واجب نیست، واجبش همینه که همینجا محرم بشه و بره حجش انجام بده. اگر کسی اینو قبول نداشت، قسمت دوم فرمایش امام دیگه درسته، که اگر بالا میخواستم اینم یکم توضیح بدم که اگر این آدم به اصطلاح مستطیعه سال بعد باید بیاد، قبلا توضیح دادیم که استطاعت اقتضا میکنه که شما در اول ازمنه امکان برید حج، این در اولین زمان رفت اون فرصت رو از دست داد با این عمل خودش به فرض، دیگه نمیتونه الان حج رو انجام بده، سال دیگه دوباره باید بیاد حج رو انجام بده، و اگر این امکانش تا آخر موقع برگشتش امتداد پیدا کرد که قبلا بحثشو گفتیم این به اصطلاح استطاعت استقرار پیدا کرد، سال بعد حتی اگر دیگه مستطیع هم نباشه باز باید بیاد، ولو دیگه سال بعد مستطیع نباشه چون استقرار پیدا کرده باید ولو تکلفاً با سختی خودشو برسونه حجشو انجام بده، اما اگه نه این استطاعت اینطوری باقی نموند سال دیگه مستطیع بود مجدداً واجبه، اما اگه سال دیگه مستطیع نبود اینم استقرار پیدا نکرد، یعنی وسط راه یه حادثه اتفاق افتاد که معلوم شد اصلا این اگر هم میرفت حج مستطیع نبود تا آخرش، تا اونجایی که بتونه همه اعمال رو با استطاعت انجام بده که قبلا توضیح داد، خب در این صورت سال بعد اگر استطاعت داشته باشه واجب میشه، اگر نداشته باشه سال بعد هم واجب نیست دیگه، چون استقرار برش پیدا نکرده. این مسئله چهارم هم تمامه، مسئله پنجم انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات که روز شنبه 15 مهر 16 محرم انشالله ما خدمتتون خواهیم بود و شما انشالله این ایام از فرصت تبلیغ غفلت نمی کنید و فرصت دعا هم اگر پیدا کردید ما را هم دعا می کنید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.